أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله خب عرض کنم خدمتتون که اولا صبح خیر عرض میکنم و یادآوری میکنم که بحث در مورد سبک زندگی قرآنی بود و داشتیم اصول و اهم آیات این بحث رو برده بررسی قرار میدادیم. یکی از اصول سبک زندگی قرآنی بحث صداقت راست زندگی راستگویانه و راستکردارانه، حالا شاید تعبیر صادقانه زیباتر باشه، جمع هر دوتا باشه. در این مورد که حالا فکر میکنم این بحث خوبی هم باشه، و خیلی جاها به درد میخوره، حالا هم تو بحث سبک زندگی خیلی کارایی داره این بحثی که میخوام عرض بکنم، هم تو بحث ولایت امامت خیلی کارایی داره این بحثی که میخوام عرض بکنم، هم در مورد مباحث مربوط با ارتباط با اهل سنت خیلی کارایی داره این بحث. و یادم از اولین باری که این بحث رو جرقش تو ذهن ما زد، یعنی مربوط به این آیه، رفته بودم شهر حلب در سوریه. شهر حلب اینجا که حالا خیلی درگیری هست، یه امام جمعه بود اونجا شیعه، مردمی که با صحبتش بودن سنی بودن، بعد ایشون میخواست مقامات اهل بیت رو مطرح بکنه، وقت این آیه رو مطرح کرد و بحث کرد، به قدری زیبا بود اونجا و من دیدم اوقف نفوس شد بحث. دقت میکنیم واقعا بحث فرامذهبی در این حال عرض کنم که ولایی خیلی زیبایی داره بحث و خیلی از مشکلات و مسائل رو بدون دعوا حل میکنه. لذا این بحث رو دارم ای تاکید میکنم، میخوام اهمیت بحث رو بگم که بحث بسیار مهمیه و برای اربعین که ما مشرف شده بودیم کربلا، یک معمولا تو اربعین و کربلا من یه صحبتی میکنم برای اساتید حوزه اونجا، این بحث رو مطرح کردم براشون امسال و خیلی بعدا دیدم که خیلی گل کرده بود توشون. میخوام عرض بکنم بحث بسیار بابرکت، جالب، زیبا و کاربردهای متنوعی داره. یکی از کاربردهای مهمش تو بحث سبک زندگی که زندگی صادقانه را قرآن مطرح میکنه و از ما میخواد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، سوره توبه آیه 119، ای کسانی که ایمان آوردین تقوا پیشه بکنین و با صادقین باشین. خب کونو مع الصادقین، بحث سر همین جمله است که کونو مع الصادقین یعنی چی. انصافاً دریایی از مطالب توش است، دریایی از مطالب، شاهکار کرده قرآن اینجا تو بیان، خیلی زیبا. حالا این حالتی منه که دارم اینا رو میگم، شما آخر بار همین حالت پیدا میکنین، خیلی عالی قرآن اینجا وارد شده است، عجیب، از قرر آیات قرآن سینای. خب سوره توبه هم هست، سوره توبه معمولا مستحسن این سوره توبه از سوره هایی بود که اواخر عمر پیغمبر صلوات الله و سلام علیه نازل شد، بنابراین جزء این آیاتی است که معمولا دیگه بحث نسخ و امثال ذالک اینا توش راه ندارد. دقت میکنی سوره های اوایل گاهی نسخ میشد بعضی مطالبش یا تخصیص تقیید اینها، این سوره های اواخر معمولا آیات محکم توش نازل شده. خب یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، خب ممکنه سالا تصور ابتدایی یا ساذجین باشید که کونوا مع الصادقین یعنی با آدم های راستگو راستکردار رفت آمد بکنین، با اینا دوست باشین، یه دوست میخواین انتخاب کنین، دوست صادق انتخاب بکنین، درسته؟ اینه معنای ظاهری آیه، این میشه ازش استفاده شه. اما نکته های لطیفی آیه شریفه داره. یکی این که واژه صادقین رو اینجا جمع آورد، نه مفرد. کونو مع صادق نفرمود، کونو مع صادقین فرمود. پس معلوم میشه که اینا یک گروهی هستند در اجتماع، شخص نیستن. درست؟ این نکته اول که بسیار مهمه اتفاقا، یعنی بحث رو فرد نبرده، پاید بیاد یه جریان افرادی هستند که صادق هستند، که شما باید با این افراد همراه باشین. یکیش مثلا پیامبر اکرم بوده، تو مصداق اکبرش تو زمان حضور پیامبر خود پیغمبر اکرم بودست، یه صادق بودست. خب این نکته اول که آیه جمع بود. نکته دوم این که امر کونو به همه مؤمنانه، کونو مع الصادقین چه گفت؟ همه رو گفت. یا ایها الذین آمنوا کونو مع الصادقین، همه مؤمنان. حالا خود اینم که آمنو هم گفت نکته داره دا، حالا عرض خواهم کرد. این که امر کونو برای همه مؤمنانه، یا ایها الذین آمنوا، در و مقید به یه زمان خاصی هم نیست، در طول تاریخ کونو مع الصادقین. خب مؤمنانش که مقید به مؤمنان صدر اسلام نیست، مثلا وقتی که قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة آتوا الزکاة، این مقید نیست، اینا سری جای خودش مفروضه و مبرهن شده که این آیات این گونه ای مقید به یه زمان خاص و مخاطبین صدر اسلام نیست. خب علاوه بر این که آیه اطلاق داره، اطلاق داره آیه، خود اطلاق آیه شمولش رو درست میکنه. پس در طول تاریخ باید همیشه یه معصومی باشد، خب، که باش همراه باشیم. چرا معصوم؟ چون معیت مطلقه. ببینید پس سه تا نکته شده، یکی این مؤمنان مخاطب آیه هستن در طول تاریخ، مؤمنان بدون قید. دوم کونو همه را شامل میشه چون اطلاق داره. سوم این که گفت کونو مع الصادقین، این معیت همه اقسام معیت را شامل میشه، همیشه با صادقین بودن. یه وقت است ببینین، یه وقت است مثلا یه کسی میگه که ابوذر آدمی راستگویی است، با ابوذر باش. خب با ابوذر باش، یه وقت مطلق گفته میشه همه جا از ابوذر جدا نشو، همه جا از این آقا جدا نشو، از این دوست خوبیه، این خواهر خوبیه، همه جا باش باش. درست؟ وقتی که گفت همه جا باش باش، یعنی در عقیده باش باش، در عمل باش باش، در اخلاق همینطور، در سیاست همینطور، در مباحث اجتماعی همین. درست شد؟ معیت میشه معیت هم مطلق، همه ابعاد زندگی را شامل میشه. درست شد؟ این نکته بعد، معیت اینجا مطلقه، همه ابعاد را شامل میشه. کونو مع الصادقین، این معیت، معیت مطلقه و معیت مطلق جز با معصوم نمیشه باشه. ببین امر میخواد بکنه دیگه. درسته؟ مثل آیه شریفه، تقریبی به ذهن بکنم، آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، میگن اولو الامر جهت من باید معصوم باشن. چرا؟ چون اطاعت مطلقه، گفتش که از اولو الامر مطلقا اطاعت بکنی، وقت مطلق اطاعت کردن جز در مورد معصوم صدق نمی کنه که خدا امر بکنه. خدا هیچ وقت امر نمی کنه که از انسان گناهکار مطلقا اطاعت بکنی، ولو یک بار خط گناه بکنه در طول عمرش. اینجا وقتی میگه معیت، معیت هم مطلق میاره، امر هم میاره رو معیت، حتما باید طرف معصوم باشه تا شما معیت مطلق را خدا بهش امر بکنه چه من و شما باش باشه، و الا معنا نمیده. میگه مثلا شما با این آقا باشین، با آقای مثلا زید باشین، همیشه هم باشین، وقت در گناهکاری هاش هم ما شریک بشین، تبعیت بکنه. درست شد؟ ولی ازا مفسرین از این آیه اسمت فهمیدن، میگن این معیت، معیت مطلقه است، همه ابعاد را شامل میشه معیت همه زمانها را شامل میشه، همه مکانها را شامل میشه، خب همه صادقین را شامل میشه، معیت اخلاقی، معیت سیاسی، معیت در عمل، معیت در اعتقاد، همه ابعاد را شامل میشه. درست شد؟ این نکته دوم. پس باید این معیتی که خدا امر کردش بهش معیت مطلقه با در همه ابعاد با صادق باشی، این صادقه حتما باید معصوم باشید و الا معنا نمیداد که خداوند معیت این گونه ای رو دستور بهش بدید. درست شد؟ پس نکته سوم، که حالا نکته دومش خودش چند قلو بود دیگه، چند تا مطلب توش بود. نکته سوم، مقصود از پیروی از صادقین فقط همنشینی یا همراهی جسمی نیست. یه وقت میگم کنوم از صادقین یعنی همراهی جسمی داشته باشید، مثلا همیشه همراهی پیغمبر باشید. حالا یه توضیحی خارج از بحث رازی به این خواهم داد، چه قرآن تعبیرات ایرنجی هم داره، چه اشاره به معیت جسمانی هم گاهی کرده در جای خودش که عرض کنم مثلا من حولکا حولک من الاعراب، منافقون را میگن من حولک، معیت جسمانی دارن اونا، اطراف پیغمبرن. معیت جسمانی خیلی کارایی نداره، راست ممکنه یه کسی عمر با پیغمبر باشه، جسمش با پیغمبر باشه، اما روحش و اعتقادش و عملش با پیغمبر نباشه، چون فایده نداره. چرا؟ فضیلت هست البته وقتی که انسان معیت جسمانی با پیغمبر داشته باشد و استفاده های عقیدتی، معنوی، روحی، اخلاقی بکنه، اون خودش فضیلت اضافه است، معیت جسمانی. اما صرف معیت جسمانی ممکن شما بگه ابو جهلا، ابو لهب هم تو دوران کودکی پیغمبر معیت جسمانی داشتن، اوائل نبوتن باش معیت جسمانی داشتن، میشستن توی جلسه. اگر تبعیت و تأثیر پذیری نباشد این معنا نده. پس وقتی کونو مع الصادقین یعنی تبعیت بکنین از صادقین، این است که میشه امر پذیر باشه و الا جسمیت لغو میشه و صرف جسمیت لغو میشه معیت جسمان. ولذا نتیجه این که شما معیت دو مطلق در همه ابعاد، وقت این در همه ابعاد دیگه وقت میشه در سبک زندگی، اون سبک زندگی پیغمبر باشه، یعنی تو همراه پیغمبر باشین در صادقین کلن معصومین، در اعتقاداتتون، در عملتون، در عرض کنم که رفتارهاتون، در مسائل سیاسی اجتماعیتون، یعنی عهد چه میگه همه چیز رو تبعیت کنی، یعنی سبک زندگی تو تابع باشه دیگه. شما فرمایشی داشتین؟ آره بله بله بله، معنایم اسمت معنای عام. خب حالا عرض میکنم بازم پیش میریم نکات آیه روشن تر میشه. نکته چهارم، این که گفت یا ایها الذین آمنوا تقوا الله و کونوا مع الصادقین، تقوا را با صداقت با هم همراه کرد، گفت تقوا داشته باشین با صادقان باشین. این نشون میده که وقتی انسان میتونه تقوا داشته باشه چه همراه با صادقان باشه، یعنی تقوا که حفظ خیشتن از ضرر جسمانی، معنوی، روحی. ها آیه مصطفوی اشاره کردم توی جلسه، آیه مصطفوی در تحقیقی کلمات القرآن کریم تقوا رو میگه از شی وقایقی، وقا یعنی حفظ خیش از ضرر، حفظ خیش از ضرر، چه جسمانی باشه، چه روحی باشه، چه معنوی باشه، حفظ خیش از ضرر. این تقوا به صورت کام وقتی تحقق پیدا میکنه که شما در همه ابعاد خودتون رو حفظ بکنید، و وقتی میتونید در همه ابعاد حفظ بکنید که یه الگوی کاملی داشته باشید. خب پس معلوم میشه که تقوا وقتی یا الذین آمنوا تقوا الله، تقوا وقتی تحقق پیدا میکنه چه معیت با چیزم باشید. خود آیه هم اشاره داره دیگه، هرچند که واو اینجا به معنای چیز نیست، ولی خود عط یعنی با بنای ترتیب هم سال زالایک نیست، ولی خود عطف این دوتا مطلب به هم نکته داره دیگه. یعنی میگه این دوتا باید با هم باشه، تقوا و معیت با صادقان. خب به عبارت دیگه همراهی با صادقان موجب چی میشه؟ حفظ خیشتن، تقوا میشه. و اگر کسی با تقوا باشد به دنبال تبعیت صادقان را دنبال میکنه. این دوتا با هم تعامل داره، تقوا در معیت اثر داره، معیت در ارتقاء تقوا اثر داره، دو طرفی میشه. درست شو؟ عرض کنم خدمتتون که بفرمایید که چی؟ ها یعنی مثلا یه نوع سنخیت هم اشاره داشته باشید که کسانی میتونن با عرض کنم که چیز باشن، همراه با صادقان باشن، که اولا مؤمن باشن، ثانیاً با تقوا باشن تا بتونن همراهی بکنن. نکته قشنگی بود، احسن باری کلا. این بارش های فکری رنجی خیلی جالبه سا از دوستان. خب عرض کنم خدمتتون که بذار بده من اینو بنویسم چه نکته ایشون رو. عرض کنم که نکته بعدی، مفهوم آیه میتونید مفهوم عام باشد، یعنی با انسانهای راست کردار باشید، یا مفهوم خاص باشه. اتفاقا یه روایتی داریم که سلمان ذیل آیه نقش شده، سلمان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله طبق اون روایت سوال کرد، خب آیه عام است یا خاص؟ حضرت فرمودن از یه مضمون فرمایش حضرت نیست که، از یه جهتی عام است از یه جهتی خاص است. این که گفت یا ایها الذین آمنوا، همه مأمورند به این که اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ولی عنوان صادقین مخصوص برادرم علی و اوصیای اوست. این روایت ذیل آیه شریف اومده. خب ما هم در تفسیر مهر آوردیم روایت رو. خب پس از جهتی آیه عام، همه راستگویان و راستکرداران را شامل میشه. خب وقتی که گفت کونوم از صادقین یعنی با همه راستکرداران باشید. اما آیه وقتی که بررسی میکنیم معیت رو و اطلاقش و فلان، این در حقیقت خاصه، خاصه امیرالمومنین علیه السلام تو اون عصر و ائمه اطهار بعد از اون عصر. خب ببینین اگه این روایت هم نبود همین مطلب بود. یکی از شاهکارهایی که علامه طباطبایی تو المیزان داره اینه که گاهی اوقات مطلب رو از تو دل آیه در میاره، بعد میگه این روایت همونه میگه که ما میخواستیم بگم. مخصوصا روایاتی که از لحاظ سند مشکل داره، ضعیفه و امثال ذالک، ایشون روایات چون خبر واحد هم ایشون قبول نداره در تفسیر ذیل آیه 44 سوره نحل تصریح کرده علامه، خبر واحد صحیح هم ایشون در تفسیر قبول نداره، فقط متواتر رو قبول داره و محفوف به قرائن را. خب چون خبر ضعیف را قبول نداره، خبر واحد صحیح را هم قبول نداره در تفسیر، و لذا روایات را آورده از متن تفسیرش بیرون. بعد تو متن تفسیر میاد مطلب را تمام میکند، نکته را از روایت میگیرد، میرد از تو دل آیه در میارد. بعد وقتی که به بحث این روایی میرسه میگه این روایت همون نکته ای را گفت که ما از دل آیه در آوردیم، وقت روایت میشه محفوفه به قرینه. شد؟ روایت از لحاظ سندی دیگه ضعیف نیست، یا از لحاظ سندی خبر واحد نی، خبر واحد محفوفه به قرینه میشه، میشه قطعی. اینجا در حقیقت همینطور شد، یعنی این روایت محفوفه به قرینه شد، چون تحلیل معیت مسئله را تمام کرد که اصلا غیر معصوم نمیتونه مصداق این آیه باشه. درست؟ منتها تو روایت اومد تصریح کرد که برادرم علیست. این در حقیقت داره همون تحلیل مفهومی رو که از روایت از آیه در آوردیم داره بیان میکنه. به عبارت دیگه لازم نیست که یه روایت شیعی اینجا باشه، خود آیه مطلب رو تمام میکنه. وقت این نکته هم باز دوباره به عنوان یه قاعده عرض میکنم خدمتتون، از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود ما حدثتکم بشیء فاسالونی من کتاب الله، هر چی ما گفتیم بپرسین از کجای قرآن گفتیم. واره مثالش هم میزنن به اون لمکان البا در آیه وضو، چرا گفتن چرا ومسحو به رؤوسکم کل سر، گفتن بخواد نیست و بعض سر رو فرمودین ومسحو به رؤوسکم، فرمودن لمکان البا، چون با بایه اینجا بعضیت سو الساق سو اینا کفایت میکنید بس، درست؟ حالا مقصود این که اهل بیت اگر چیزی فرمودن معمولا تو خود آیه میشه مطلب رو در آورد. یه کسی وقتی پایان نامه نوشته او راجع مرحوم علامه طباطبایی و المیزان آوردن دادن، ما میخواستیم بخواستن چاپ بکنن، ما دیدیم دیدم گفته بود چه مرحوم علامه چون روایات رو از المیزان بردست بیرون اصلا کاری به روایات نداشته، رفته خودش آیات رو بررسی کرده. گفتم من بهش گفتم چه اصلا یه وقتی خواستمش باش صحبت کنم، گفتم اصلا این تفسیر به رأی میشه، این چه بگوی شما علامه طباطبایی بدون مراجعه به روایات وارد تفسیر شده، هرچی به ذهنش دست گفته بعد روایات رو آورده، اصلا تفسیر به رأی میشه، مصداق تفسیر به رأی. یکی از مصادیق تفسیر به رأی اینه که انسان بدون مراجعه به روایات، بدون مراجعه به آیات، بدون مراجعه به قرائن عقلی و قرائن علمی تفسیر بکنه. این تفسیر مصداق اکبر تفسیر به رأی همین، من قال فی القرآن به غیر علمن فلیتبوا، تو از روایاتش به غیر علمن یعنی بدون قرینه، بدون دلیل، درست؟ وقت بعد یه وقتی دیدم از آیت الله جوادی همین مطلب را اشاره فرمودن که مرحوم علامه روشش این بود که اول میرفت روایات اهل بیت رو میدید، بعد میرفت تحلیل میشد و تفسیر میشد، بعد روایات رو میورد و میگفت که یعنی نکته رو از تو روایت الهام میگرفت و میرفت سراغ آیه. شاهد دیگر این قصه هم این تفسیر بیانی است که اخیراً از علامه چاپ شده، یه تفسیری ایشون مدت حدود 10 سالی که در چیز بوده، در تبریز بوده، از نجف چشون برگشت، حدود 10 سال در تبریز بود، حالا به خاطر یه سری مشکلات و فلان و اینا متوقف شد در تبریز. در تبریز کشاورزی میکرد مرحوم علامه، گفتن یه مدتی اونجا، خب بعتبه روی اول الافسار، خب عرض کنم چه اونجا یه مدتی کشاورز میشد، تو اون مدتی که اونجا بود یه تفسیر روایی نوشته سلام که اخیراً چاپ شد، 3-4 جلدم بیشتر نیست، تحت اون تفسیر بیان اگه اشتباه نکنم چاپ شد. میدونم، میگم میخوام اینو بگم که مرحوم علامه یه دوره تفسیر روایی رو کار کرده، بعد اومد تو قم تفسیر المیزان رو شروع کرد. گرفتم میخوام چه عرض بکنم؟ این توهم را به علامگاهی میشه که میگن آه علامه به روایات توجه نکرده، ما میخوام بگم نه برعکس، اول تفسیر روایی رفته وارد شده، بعد مده تفسیر قرآن به قرآن وارد شده، و ایشون میگه اصلا تفسیر قرآن به قرآن روش اهل بیته که من انجام دادم. تو مقدمه المیزان تصریح میکنه، میگه چرا من وارد روش تفسیر قرآن به قرآن شدم؟ چون تفسیر قرآن به قرآن روش اهل بیت، درست؟ اینم نکته بعدی، این که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان روایات رو از متن تفسیر برد بیرون نکته داشته. نکتهش اینه که ایشون خبر ضعیف رو و خبر واحد رو در تفسیر حجت نمیدونست، حتی خبر واحد صحیح و ذیل آیه 44 سوره نحل تصریح کرد، و به خاطر این مبنای اصولی که داشته ترگاه روایت، روایت متواتر و محفوظ به قرینه بوده تو متن المیزان استفاده کرده، اما اونجایی که نبوده برده بیرون. منتها چون یه دوره تفسیر روایی کار کرده بوده، نکات روایات را میمدست از تو دل آیه چی میکرده؟ در میورده. مثلا یه مثالی ملموس براتون بزنم که انجام داده سلامه، مثلا ذیل الرحمن الرحیم که رسیده میگه رحمان تو متن آیه، تو متن المیزان میگه رحمان صیغه مبالغه است، پس مؤمن و کافر را شامل میشه. رحیم صفت مشبه است، پس استمرار داره، باید دنیا و آخرت را شامل بشه، غیر مؤمن را نمیتونه شامل بشه، چون رحمت خاصی که باید در قیامت افراد را شامل بشه شامل کفار نمیشه. تو دنیا چرا؟ رحمت عام شامل همه میشه، اما تو آخرت رحمت الهی مخصوص مؤمنینه. بعد وقتی که میرسه تو بحثان روایی، اونجا میگید که ها این یه روایت از عیاشی است اتفاقا میاره که الرحمن للمؤمن والکافر و الرحیم للمؤمنین خاصه، بعد میگه ها این روایت همون نکته ای را گفت که ما تو تحلیل لغوی آیه به دست آوردیم. درست شد؟ خب حالا بگذاریم پرانتز علامه بسته، برگردیم به کنوم از صادقین. کنوم از صادقین را گفتیم این آیه، یه دفعه دیگه مرور مجددی بکنیم. بله، عرض کنم خدمتتون که به احترام این دوستانی که جدید اومدن، خب یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، سوره توبه آیه 119. گفتیم که تو سبک زندگی قرآنی سبک زندگی صادقانه است، از این آیه برداشت میشه و از موارد دیگه هم میشه اشاراتی به دست آورد. این آیه کونوا مع الصادقینش اولا با یا ایها الذین آمنوا شروع شده، یعنی این لازمه ایمان است. کونوا مع الصادقین، خوب توجه داشته باشین. حالا یه شاهدی دیگه از یه جای دیگه قرآنم بر این قصه میارم که این کونوا مع الصادقین چون خطاب به مؤمنین کرده، اصلا نشانه مؤمنه. این که گاهی میگن مؤمن یعنی شیعه، خب این یکی از شواهدشه که ایمان را اینجا گفت، اشعار به علیت داره دیگه، بحث یا الذین آمنو، یعنی مؤمنین باید اینطوری باشن، کونوا مع الصادقین باشن. خب حالا یک موردی دیگر هم داریم تو سوره، یه چیز بیارم براتون بخونم، حالا میگم ادامه بحث میام عرض بکنم، فقط تو ذهنتون باشه. یکی دیگه این که گفتیم تقوا و کونوا مع الصادقین با هم ملازمه داره، تقوا تأثیر داره توی پیروی از صادقین، همونطور که پیروی از صادقین تو ارتقای تقوا مؤثره. نکته سوم گفتیم معیت، اینجا معیت مطلق است، معیت هم همه زمانها را میگیرد، هم همه مکانها را میگیرد، هم معیت همه حالات را میگیره. سه نوع شمول داره، شمول زمانی، شمول افرادی و شمول احوالی. شمول ازمانیش به خاطر این چه نگفت که فقط مخاطبان صدر اسلام، شمول مکانیش چون مقیده به هیچ قیدش نکرد، شمول احوالیش هم همه حالات رو میگیره. یعنی معیت در اعتقاد، معیت در عمل، معیت در مباحث اجتماعی، معیت در احکام، معیت همه احوالات افراد رو چیه میگیره. و عرض کردیم که صادقین هم جمع آورد، یعنی معلوم میشه یک نفر نیستن صادقین، فقط پیغمبر اسلام نیست. اگه میگفت کونوا مع الصادق تو صدر اسلام یه مصداق بیشتر نداشت، اونم پیغمبر بود. و لذا اومد گفت مع الصادقین، معیت هم مطلق، و لذا جز معصوم را شامل نمیشدیم چون معیت مطلق است. نمیشه بگوی که کونوا مع الصادقین بعد صادق مثلا مثل من یا شما باشه که یه گاهی هم ممکنه است خطایی ازش سر بزنه. اگه اینطوری باشه خلاف حکمت میشه، خداوند امر بکنه به پیروی از انسان گناهکار. خب عرض کنم خدمتتون که این نکات رو عرض کردیم. بله، و عرضم کردیم آیت جهتی عامه، از جهتی خاص صادقین عامه، منتها در روایات اومده خاص امیرالمومنین علیه السلام و اوصیایشونه که از تحلیل معیت هم همین مطلب به دست میاد. خب عرض کنم که یه شاهده دیگه تو آیه هست، فرمود کونوا مع الصادقین، نفرمود کونوا من الصادقین. اگه فرموده بود کونوا من الصادقین، شما از راستگویان باشین، یه معنا میداد، یعنی آدمی راست کرداری باشین، راست گفتاری باشین. میگید کونوا مع الصادقین، معیتون هم معیت مطلقه. عرض کنم خدمتتون که اما ویژگی‌های صادقان، دقت بفرمان در سوره بقره آیه 177 که اجازه بدین من آیه رو بیارم با هم ببینیم آیه رو، یه صلوات بفرستین تا آیه رو بیاریم. اللهم این صلوات مال همون روزایه چیزه سا قشنی اینا بود، اینم بعضی از افراد تازه ولی که به مرحله قشنی نرسیدن، حالا یه صلوات امروزی بفرستین روزه هفتم هشتم ماه مبارک رمضان. بقره چند بود؟ خب ببینین آیه شریفه، میبینین آیه رو، آیه شریفه می فرمان لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب. تو آخرشو میخوام، این جمله آخرشو کار دارم، اولائک الذین صدقوا. خب اینا افرادی هستن چه صادقن. خب اینجا صفات صادقین را دارد میشمه. صادقین کیان؟ این آیه رو میگن جزو آیات چیزه، از کاملترین آیات قرآنه. خب نیچی این نیست که شما به طرف مشرق و مغرب برین، ولیکن البر یکی کسی که ایمان داشته باشه. خب این مشترک، یوم آخرم قبول داشته باشه، رستاخیز رو معاد باور باشه، والملائکه ایمان به ملائکه هم داشته باشید، ایمان به کتاب‌های آسمانی هم داشته باشید، ایمان به پیامبران هم داشته باشید، و آت المال علی حبه، اهل بذل و بخشش هم باشید در راه خدا، به خیشاوندان، به یتیمان، به بینوایان، به در راه ماندگان، به سائلین، کسانی که گدایی میکنن، و فررقاب برای آزادی بردگان، و اقام الصلات نمازم بخونید، آت از زکات زکاتم بپردازید، موفون به عهدهم اهل وفای به عهد باشید، ازا آهدو و صابرین فی البعصاء و الضراء مقاوم باشید در سختی ها و مشکلات و در هنگام جنگ، اولائک الذین صدقوا و اولائک هم المتقون. اونجا گفت یا ای الذین آمنوا کونوا ما صادقین. اول تقوا رو گفت، بعد فرمود با صادقین باش. اینجا هم میگه اون افرادی که صادقند با تقوا اینا. درست شد؟ این ویژگی ها رو شما. خب. بله. سائلین و سائلین یعنی ببینید فرق سائل و محروم و بینوا اینه. سائل کسی است که میاد سوال میکنه. به اصطلاح فارسی میگن جدایی میکنه. سری چاروای میشه این طرف اون طرف، این سائله. درسته؟ اما یه وقت است که نه، مسکینه ولی نمیاد سوال بکنه. درست؟ محروم در جایی دیگه داره، سائل و محروم، سائل و محروم در جایی دیگه. خب عرض کنم خدمتتون که پس حالا یه نکته یه اشاره بکنم و رد بشم. پس اگه کسی هین البس صابر نبود، در جنگ صابر نبود و مقاومت نکرد و فرار کرد رفت رو کوه احد، این دیگه جزمه اینا نیست. اینه اشاره بکنم و رد بشم. عرض کنم خدمتتون که باز در جای دیگر قرآن کریم نشانه های دیگری هم مطرح کرد که این نشانه ها خیلی واضح تر میکنه کارا. خب این یه جا نشانه ها رو فرمود. سوره حجرات، تو سوره حجرات هم فرمود اولائک هم الصادقون. سوره حجرات آیه 15. سوره حجرات قرآن کریم اینجا خیلی واضح فرمود انما المؤمنون. اصلا مؤمن منحصره در این افراده، وقت اولائک هم صادقون، اینا هم همون صادقینن. مؤمن اینان کیا؟ دو تا حسرم دارد، هم اولائک هم صادقون حسر را میرسوند، هم انما المؤمنون حسر را میرسوند. دو تا حسر تو این آیه هست، چون اونجا هم ضمیر فصل، ضمیر فصل هم صادقون خودش حصر میرسه. ضمیر فصل دو تا معنا داره، تاکید حصر. ابن هشام میگه چه معنای اولش حصره، دقت میکنید. خب انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، ایمان به خدا و رسول، ثم لم يرتابوا، هیچ گونه ریبی درش ایجاد نشد، شک. ریب یه مرتبه از شک پایین تره، تردید. تو فارسی ما معنا میکنیم تردید، تو ترجمه او بردیم تردید. لا ریب فی یعنی لا تردید فی، غیر وقتیش که بگوی که لا شک فی، مرتبه شک پایین تره. ثم لم یرتابو و جاهدو به اموالهم، جهاد با مال، جهاد با جان، فی سبیل الله، اولئک هم الصادقون. خب حالا من یه سوال دارم، جز معصوم کسی میتونه ادعا بکنه لم یرتابو درش تحقق پیدا کرده؟ درست شد؟ این آیه با دو تا حصری که توشه نشون میده که صادقون، مؤمنین صادق، فقط معصوم میتونن باشن، فقط معصومین. درست شد؟ این دو تا آیه رو بذارین کنار اون آیه سوره توبه که عرض کردم، یا ایها الذین آمنوا کونوا مع صادقین. درست شد؟ کونوا مع صادقین، اونجا معیت مطلق بود، ازش استفاده کردیم اسمت را. این آیه هم شاهدش که فرمود که لم یرتابو، که مؤمنینی که صادقن، کسانی هن که ایمان به خدا و رسول دارند و هیچ تردیدی هم در ایمانشون ایجاد نمیشه. همه انسانهای غیر معصوم معمولا اینطوری چیان که گاهی اوقات ممکنه است لحظه ای تردید درشون ایجاد بشه. خب قرآن نقل میکنه با اینایی که با پیامبران بودن، گاهی وعده های الهیش در مردد میشدن که آقا چی شد، مثلا نصر الهی کجاست، چی شد، پس این وعده ها، بالاخره ریب، تردید، چیزی طبیعی سراغ انسان میاد. وقت در تنها چیزی که درش این اتفاق نمیفتد معصومه، و الا بقیهش مشترکه، جاهدو به اموالهم، انفسهم، آمنو به الله و رسوله. وقت با حصر فرمود اولئک هم الصادقون، اینها فقط صادقن. حالا این دوتا آیه را بذاریم کنار همین دوست آیه را، وقت نتیجه میگیریم که از دو سه طریق میشه فهمید چه این صادقین جز معصومین کسانی نیستن. خب اینم داشته باشین این نکته را. اگه یه صلوات بفرستین یه نکته جالبی دیگه هم تو آیه براتون میگم. اللهم صل علی، عرض کنم خدمتتون که تو سوره حشر هم فرمود مؤمنین، آیه 8 سوره حشر، صادقین کسانی هستند که مهاجرت میکنن به دنبال فضل و رضوان الهی، ان یاری خدا و پیامبرم میکنن. اونجا هم این صفات را شمرد. خب حالا عرض کنم خدمتتون که نکته ای که میخواستم اضافه عرض بکنم خدمتتون اینه که در قرآن کریم، اینو تو پاورپوینت نیاوردم، یاد داشتم بود، تو قرآن کریم ما 4 تا عنوان داریم. خوب دقت کنیم، 4 تا عنوان در قرآن داریم که اینا رو باید از هم جدا بکنیم. قایی داریم که ممن حولکم، حول کسانی که اطراف پیغمبرن، ممن حولکم. گاهی داریم مهاجرین و انصار، گاهی داریم اصحاب، گاهی داریم معیت. 4 تا عنوان تو قرآن داریم. حول، ممن حول، مهاجر و انصار، اصحاب و معیت. 4 تا داریم. مثلا معیت در همین سوره توبه داشتیم، تو اون آیه هم داریم اشداء و محمد و رسول الله صلی الله علیه و آله و الذین معه اشداء علی الکفار و هم معه، اونجا هم دارید معه. خب دقت بکنید، من میخوام امروز بگم احتمال دارید کسی ادعا بکنید که این معیت از اصحاب بالاتره، از مهاجر و انصار یه رتبه بالاتره. دقت میکنی؟ چون اون معیت را اونجا گفتیم که این معیت نمیتونه معیت جسمانی باشه، چون اصلا معیت جسمانی فایده ای نداره، من با کنار پیغمبر باشم، ولی اگر ایمانم، اعتقادم، روحم، اخلاقم، عملم تحت تاثیر پیغمبر واقع نشه، این تاثیری نده. بگوی آقا کنار پیغمبر بشین، خب که چی؟ کونو مع صادقین، کنار پیغمبر نشستن که نتیجه ای نداره، چی؟ معیت جسمانی نی. معیت جسمانی همین مرحله اوله. ممن حولکم من الاعراب منافقون، کسانی که حول پیغمبر هستن، یعنی معیت جسمانی با پیغمبر دارن، اطراف پیغمبرن، اما منافقن. سوره توبه آیه 100. شاخص ممن حولکم اون معیت جسمانی است که تو مجالس هست، منافقین میمدن، مؤمنین میمدن، مسلمون ها میمدن، همه میمدن با پیغمبر، درسته؟ این ممن حولکم، این معیت جسمانی. خب این یه مرحله. عنوان دومی که تو آیات هست، از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار. خب مهاجرین و انصار شاخصشون چی بود؟ هم معیت جسمانی داشتن، هم معیت یاری و نصرت داشتن. مهاجرین و انصار مهاجرین نایی بودن که با پیغمبر کمک می‌کردن، از اموالشون، خانهشون، زندگیشون رو در اختیار پیغمبر دادن. مهاجرین معذرت میخوام، از مکه پا شدن اومدن فداکاری کردن، انصارم در مدینه فداکاری کردن. خب یعنی معیت جسمانی، مالی، جانی، وطنی، درست؟ اینا میشه معیت مهاجرین. معیت جانی، مالی، جسمانی، وطنی، همین که تو آیه شریفه هم اومد جاهدو به اموالهم و انفسهم، اینا معیت اینطور. خب این ولی این مقیده به زمان پیغمبرم هست. همون اولیه مقیده، معیت من حولکم، معیت جسمانی مقیده به زمان پیغمبر است، هم این معیت مقیده به زمان پیغمبره. خب ولذا انصار و مهاجرین وقتی که از دنیا رفتن دیگه بعدیا تابعوهم به احسان میشن دیگه. انصار و مهاجرین تا حدود سال 100 بیشتر نبودن، همون قرن اول بودن، بعد از دیگه ادامه پیدا نکردن. پس مقید به زمان پیغمبرم میشن. خوب دقت بکنین، به خلاف کونو مع الصادقین که معیت اونجا مقید زمانی نبود، قید زمانی نداشت. خب عرض کنم خدمتتون نکته بعدی، اصحاب. اصحاب، حالا اصحاب رو میخوام یه توضیحی هم بدم، کسانی که همراهی عقیدتی با پیغمبر میکنن، همراهی اخلاقی میکنن. خب بازم اینا مقیده به اصل پیغمبر هم هستن. حالا راجع به اصحاب من یه نکته ای رو جداگونه عرض میکنم، در راجع به این معنایی که کردم توضیح میدم. نظر آجای معرفت بود عرض کردم، بعد توضیح میدم. ایشون میگه اصحاب یعنی کسانی که وجه النبی هن، از لحاظ اعتقادی، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ سیاسی اجتماعی وجه النبی هن، مثل امیرالمومنین علیه السلام. خب اصحاب هم یعنی من صاحب النبی مقیده به چیه؟ زمان پیغمبره، درست شد؟ عنوان چهارم این کونو مع الصادقینه، معیت، که یه جا تو سوره توبه اومد، یکی هم در محمد رسول الله الذین مع اشداء علی الکفار و رحماء بینهم، تو این دوتا آیه شریفه اومد. خب و حالا اینجا هم فرمود که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، کسانی که با پیغمبرن نسبت به کفار شدیدن، نسبت به مؤمنین رحیمن. حالا این جالبی نیست که این تو طول تاریخ هم خودش نشون داده سا. الان هم مثلا شما ببینید داعشی ها اشداء علی المسلمینن رحماء علی الکفارن، دقت میکنی؟ بعد میبینی که عرض کنم که حزب الله لبنان اشداء علی اسرائیل رحماء بالمؤمنینه، یعنی دقیقا برعکس، دقت میکنی؟ این دو تا صفت، حالا صفاتی دیگر هم تو آیه شمرد دیگه. خب در حقیقت حزب الله کسانی که معیت دارن با پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام، یکی از نشانه هاشون برای شناختشون تو طول تاریخ همینه، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. یادم نمیره این جمله رو بگم تو حاشیه، حیف است که نگم. زمانی که خیلی شلوغ شد و اینها، به نظرم چند روز پیشم اشاره کردم، تو جریان سوریه مقام معظم رهبری خطبه نماز جمعه می‌خواست بگه که چرا ما با به سوریه کمک میکنیم و این را حرکت داخل سوریه را یه حرکت ساختگی میدونیم و نه یک نهضت بیداری اسلامی. و ایشون میفرمود که ما جایی که موافق اسرائیل باشد و خدمت در خدمت اسرائیل باشد اینجا را ازش حمایت نمیکنیم، جایی که هر حرکتی که مخالف اسرائیل باشد ما ازش حمایت میکنیم. یعنی هر حرکتی اشداء علی الکفار باشه و ازش حمایت شه. این نشانه ایست که قرآن بیان کرده ها، که کی اشداء علی الکفار رو همه بینه همه، کی برعکسه جگر مسلمان رو در میاره، عرض کنم که جلوی دوربین میخوره و مسلمان ها رو با کمربند انفجاری میکشد، اما کاری به کاری اسرائیل نداره. اشداء علی المسلمین و رحما علی الکفار. دقت میکنه این نشونه در طول تاریخ خودشو نشون داده و مکرر هم نشون داده. خب بگذاریم، عرض کنم خدمتتون که کجا بودیم. پس چهار تا عنوان داریم تو آیات قرآن. یک، حولکم، که مرتبه معیت جسمانی مقید به زمان پیغمبر است. دو، مهاجرین و انصار، تداخل هم داره دیگه، چون مهاجرین و انصار اصحاب هم هستن، حولکم هم هستن، هی مرتبه شون میاد بالاتر. اصحاب، من صاحب النبی، کسی که همراه پیغمبرش بشه، وجه النبی بشه، اینم باز مقید به زمان پیغمبره. بعد مرتبه عالی تر معیته، که معیت کسانی که با صادقین باشن، با پیامبر باشن، اون معیت مطلقه، که معیت گفتیم هم شمول زمانی داره، هم شمول مکانی داره، هم شمول احوالی داره، همه اقسام معیت را شامل میشه و جز در مورد این وقت صادقین، جز در مورد معصومین صادق نمیشه، یه مرتبه بالاتریه. حالا یه نکته راجبه بحث من در اینجا تمام شد. از آیاتیست که فرامذهبی هم هست، یعنی کسی بخواد حقانیت اهل بیت علیهم السلام رو ثابت بکنه، با این آیه به خوبی میشد از خود قرآن استفاده کرد. و عرض کنم که حدیثم گفتم که اینجا در حقیقت به نوعی ارشاد بود.